أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد المجيد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، همه میهمانان ماه خدا و ضیافت الهی. الحمدلله رب العالمین که حضرت پروردگار توفیق ورود به ماه دیگری از ایام میهمانی خود رو بر ما ارزانی کرد، و شکرانه دیگر اون که توفیق حضور در محضر قرآن کریم در این ماه و بهره بردن از فیوضات آیات بینات الهی باز هم رفیق شد. سوره مبارکه صافات سوره ایست که به حمد الله روزی این رمضان ماست. آخرین نوبتی که توفیق گفتن این سوره مبارکه دست داد مربوط به سال 88 است که این آیات بینات رو در اون زمان من در دور سوم تفسیر بازگو کردم و الان در دور چهارم است که بعد از 12 سال امیدواریم که بهره‌های جدید و فزونتر و بهتری رو از محضر قرآن در این سوره مبارکه صافات خداوند نصیب و روزیه گوینده و عزیزان و شنوندگان و بینندگان عزیز بفرماید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. و صافات صفا، سوره مبارکه صافات که نام این سوره برگرفته از آیه نخستین این سوره مبارکه و کلمه صافات است، از مجموع سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر در شمار تقسیمات قرآن کریم این سوره مبارکه رو سوره مکی می نامند که ضابطه سوری است در نامگذاری برای سوره هایی که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، و به لحاظ ساختاری و محتوایی کاملا ویژگی های این سور در مجموعه آیات بینات سوره شریفه صافات قابل مشاهده و اثبات است. ملاحظه می کنید که این سوره با سوگند آغاز می شود که وجود سوگند و قسم یکی از نشانه های سور مکی خواهد بود، و همچنین در مجموعه این آیات بینات این سوره ملاحظه می شود که طول آیات کوتاه است، اما لفظ آیات کوبندگی دارد، آهنگین همراه با تنتنه و تکیه است، که این ویژگی عمده لفظی و ساختاری سور مکی است. اما به لحاظ محتوا، موضوع و محور اصلی سوری که قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است تبیین و توسعه و گسترش اصول سگانه بنیادین ادیان الهی است. یعنی در مجموعه سور عمده‌ای که قبل از هجرت بر نبی مکرم نازل شده است سه سوال اساسی انسان پاسخ داده می شود که از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم. ابتداءً سرآغاز انسان مطرح می شود که اصل توحید است، اونگاه پایان و فرجام آدمی که معاد و انتهای کار است، سپس طی چگونگی و چه کردن در این بین است که با اصل نبوت تبیین می شود، و مجموعه اصول سگانه ادیان الهی را توحید، معاد و نبوت در مجموعه سور مکی بیشترین موضوعی است که مشاهده میشه، که ذات پروردگار ابتداءً در تمام اون سالها بنابرون داشته است که در این سالهای متمادی قبل از هجرت اصول بنیادین بیشتر و محور اصلی آیات و مطالب قرآن کریم باشد. لذا انتظار ما از سوره مبارکه صافات هم همین است که محور عمده مباحث، مباحث بنیادی و باز تأکید می کنم پاسخگویی به سؤال جدی همواره است که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. المبدا و المعاد، ابتدا و انتهای کار و شیوه رفتار آدمیان در میانه مسیر. خب با این مقدمه لازم میبینم که از باب تیمن و تبرک اشارتی به فضائل این سوره مبارکه هم در این شب آغازین به عمل آید که بسیار مهم است. من یه چند روایت رو خدمت دوستان میخوانم که در کتب روایی تفسیری ما به این روایات اشاره شده است و روایاتی است که گاه از طریق فریقین یعنی شیعی و سنی نقل شده و گاه روایاتی است که از طریق ائمه شیعه نقل شده است. مثلا از نبی مکرم این روایت، روایت فریقین است. ابی بن کعب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد من قرأ سورة الصافات. پیامبر فرمودن کسی که سوره صافات را قرائت می کند اعطی من الاجر عشر حسنات، به او داده می شود عشر حسنه، یعنی ثواب فضیلتی که این سوره دارد ده برابر است. به تعبیر این طور می تونیم استفاده کنیم، به عدد کل جنی و شیطان. حالا این رو ضرب کنید در تعداد تمام جنیان و شیاطین. حالا علتش هم مشخصه که در محتوای این سوره و تباعدت عنه مردت و شیطان و دور می شوند از او پیروان شیطان، اتباع شیطان و بری اون من شرک و از شرک جدا می شود و فاصله گرفته می شود و شهد له حافظه یوم القیامه انه کان مؤمنا بالمرسلین و دو ملک و دو فرشته‌ای که همراه او هستند در عالم قیامت شهادت می‌دهند به این که او از پیروان پیامبران و مؤمنان بوده است. البته من همینجا ولو تکراری است این عرض بنده عرض می‌کنم که همیشه در این روایاتی که بحث قرائت سوره مطرح می‌شود صرفاً مراد قرائت لفظ نیست، نه اینکه کسی لفظ را قرائت کنند، یا بحث حفظ اگر مطرح می شود حفظ حروف نیست، بلکه مراد درک مفاهیم به کار بستن آن و حفظ حدود کلام الهی است. ادمان در قرائت است نه صرف بر لب جاری کردن این عبارات. اینجا هم روایات این چنین است. خب ملاحظه فرمودید که بسیار قابل توجه، اما این روایت عجیب و زیبا. انا ابی عبدالله علیه السلام از صادق علیه السلام است که این ثواب الاعمال نقل میکنه من قرأ سورة الصافات، کسی که سوره صافات را قرائت میکنند فی کل یوم جمعتن، در هر روز جمعه، لم یزل محفوظا من کل آفه، همیشه از هر آفتی محفوظ است، مدفوعا عنه کل بلیت فی الحیات الدنیا، ابتلاعات زندگی دنیا از او دفع می شود، مرزوقن فی اوسع ما یکون من الرزق، رزق مادی او را خداوند در سطح بالایی قرار می دهد. ملاحظه می فرمود که آثار دنیوی، اخروی، مادی و معنوی برای این سوره مبارکه ذکر می شه. خب این توصیه که در اینجا برگرفته از این روایت، خب گاه بسیار خدمت عزیزان گفته شده و به تعبیری می توان گفت مجرب است، یعنی تجربه شده است. ولم یصبه الله فی ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شیطان رجیم، و خداوند جان، مال، فرزند او را از شر شیطان حفظ می کند، ولا من جبار عنید، و از ظالمان روزگار هم حفظ می کند. و این مات خیلی شگفت انگیز است، و این مات فی یومه او لیلته، اگر در همان روز جمعه و شب جمعه ای که سوره صافات را قرائت کرده است جان دهد، بعثه الله شهیدن، خداوند او را در قیامت به منزله شهدا مبعوث می کند. و اماته شهیدا، و خدا او را شهید می میراند گویا. و ادخله الجنه مع الشهدا فی درجه من الجنه، و خداوند او را با شهیدان فی سبیل الله به لحاظ رتبه و مرتبه هم منزلت می کند. این شمه است از آنچه از زبان معصومین علیهم السلام در فضیلت این سوره مبارکه وارد است. در حضور معصوم بیماری بود که حالت نزع و جان دادن داشت. روایت بعدی فقط اشاره میکنه. امام فرمودن اقرا، بخوان صافات را. بر کسی که کنار بستر بود فرمودن صافات را بخوان. تمام شد، با آرامی جان داد. کسی برخاست گفت یا ابن رسول الله، ما گمان می کردیم که در این زمان و حین جان دادن توصیه سوره یاسین شده است. فرمودن اثر صافات برای بیماری که در حال نزع است، انسانی که در حال جان دادن است، آن است که خداوند سکرات مرگ را بر او آسان می کند. این هم از ویژگی های دیگری است که در سوره مبارکه صافات وجود دارد. خب فرمود و صافات صفا، آیه نخستین کار را آغاز می کنیم خدمت دوستان عزیز. اونچنان که مشاهده می فرمایید عزیزان، واو و حرف قسم است. واو حرف قسم. استعذار دارید که در کلام عرب دو گونه سوگند یاد می شود و در قرآن هم همین است. یعنی گاه به شکل حروف قسم و به کار بردن حروف قسم است که سه حرف است در کلام عرب، واو ب ت، که اینها بر سر مقسمون به اون چیزی که به اون قسم خورده میشه میاد. مثلا کلمه شریفه الله میشه والله بالله تالله، این حروف قسم اند. اینا گاهی فعل قسم به کار برده میشه در کلام عرب که در قرآن هم این چنین است، لا اقسم به یوم القیامه. نه این است که میگویند من پروردگار قسم یاد میکنم به عالم قیامت. اینجا فعل قسم، اقسم و فعل قسم دیگه، متکلم وحده فعل قسم. گاهی حرف قسم است، مانند اون چه که ملاحظه فرمودید، و صافات واو حرف قسم، یعنی سوگند به صافات. حالا میگیم صافات رو خدمت دوستان. این به لحاظ حرف اول. حالا در کلمات رو واژگان رو مطرح کنیم، بعد برمیگردیم انشاءالله خدمتون اینها رو به تفصیل بررسی میکنیم. فرمود سوگند به صافات. کلمه صافات جمع صافه است، از ماده صف، از ماده صف جمع صافه. کلمه صافه هم احتمالاً جمع است، جمع صاف است، صواف و صافه میشه جمع، جمع این جمع میشه صافات، یعنی صف زدگان، صف کشیدگان، به صف در آمدگان. خب بفرمایید که خود کلمه صف چیست؟ هنگامی که بر یه خط مستوین، انتج علی شیء علی خط مستوین، این تعبیر راغب است، انتج علی شیء علی خط مستوین، وقتی یه چیزی را کسی را بر یک خط راست مستقیم منظم قرار میدهید، نام این صف است. حالا گاه کلمه صف جنبه مصدری پیدا میکنه، یعنی در صف قرار گرفتن است، گاهی جنبه فاعلی پیدا میکنه، یعنی صف زده، یعنی کسی که صف زده است، یعنی کاملا به صف در آمده است. خب خود این واژه صف معنای لغوی، یعنی معادل دقیق پارسی اون رو اگر ما بخوایم به کار ببریم، میشه برخط، یعنی برخط در آمده، کسی که در یک خط معین و منظمی سر برخط است. خیلی ترجمه خوبی است در پارسی کلمه سر برخط. حالا بیش از این از کلمه صف چه استفاده میشه که بعد در این آیه شریف استفاده خواهیم کرد، اجازه فرمود برگردیم در مقام تفسیر بگیم. فعلا داریم واژگان رو مرور میکنیم با هم. سوگند به صف زدگان، یعنی به صف در آمدگان، اون هم چه به صف در آمدنی. یه کلمه صفن بعدش میاد که جنبه مفعول مطلق تأکیدی داره که نشان میده اوج این صف زدن رو. فزاجرات زجرا، و سوگند به زجر کنندگان زجر کردنی. کلمه زجر در لغت به معنای الردع و المنع، یعنی مقابل چیزی رو گرفتن. حالا گاهی مقابل چیزی رو گرفتن و رد کردن امری و کسی ممکنه با تمنا و لطف و تقاضا باشد، اما گاه ممکنه با قدرت و چیرگی و غلبه و گاه نهیب باشد. نام این زجر است. وقتی که مقابل کسی رو میگیرن و چیزی رو میگیرن و کسی رو باز میگردانن و دور میکنند با نهیب و قدرت، یعنی دفع و معل قدرت و نهب، وقتی چنین حالتی وجود داره نام این میشه چی؟ میشه زجر. فزاجرات زجرا، سوگند به بازدارندگان و دفع کنندگان با دفع کردن و قدرتی. سوم، فتالیات ذکرا. خب ببینید، اول فرمود و صافات صفا، سوگند به صف کشیدگان صف کشیدنی. اون فایی که بر سر فزاجرات اومده گویا همون واو قسمه، چون عطف شده زاجرات بر صافات، یعنی به جای اینکه واو قسم دوباره بیاید فا عطف اومده. حالا به لحاظ ساختاری و فونتیک بیانی زیباتر و دلنشینتر میکند، یعنی یه تأکید بیشتری میاره فزاجرات فتالیات، و به لحاظ معنایی هم یه ترتیبی رو میرسونه. یعنی فا که میاد به جای، یعنی با کلمه عطف میاد به جای اینکه خود واو قسم بیاد، یه ترتیبی هم در این میرساند که اتفاعل ترتیب به اتصالی، یه ترتیبی رو میرسونه که در مقام بعدی خواهم گفت. خب پس سوگند به زاجرات. سوم، فتالیات ذکر، سوگند به تلاوت کنندگان ذکر. تالیات جمع تالی، تالیه تلاوت کننده. خب استعذار دارید، تلاوت هم به معنای قرائت است، اما فزونتر از قرائت که بارها اشاره کردیم، به خواندنی تلاوت میگویند که متصل و پیوسته باشه، انقطاعی نباشه، استمراری باشه، همیشه باشد. به خواندنی تلاوت میگویند که به دنبال اون برای انسان چه میشود؟ ایجاد مسئولیت میشه، حس مسئولیت برای انسان ایجاد میشه. پس سه سوگند اینجا در آغاز سوره مبارکه آمد که به لحاظ واژگانی مشخص شد: سوگند به صف کشیدگان صف کشیدنی، سوگند به بازدارندگان و دور کنندگان دور کردنی، و سوگند به تالیات و تلاوت کنندگان ذکر. خب مراد از ذکر هم در اینجا مشخص است دیگه. مراد از ذکری که در اونجا اومده اون فرد اول ذکر نیست مگر خود قرآن کریم. خود فرد اول ذکر یعنی قرآن دیگه. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که مراد قرآن است. بسیار خوب، به لحاظ لفظی و ادبی یه بررسی کردیم، برگردیم از آغاز مباحث تفسیری را فزونتر و مبسوطتر، مفاهیم رو خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم. و صافات صفا، سوره با چه آغاز شد؟ با سوگند، قسم به صف کشیدگان. استعذار دارید، در اینجا و در هیچ کجای قرآن خداوند سبحان نیاز به سوگند خوردن ندارد. چرا؟ چون سوگند برای این است قاعدتاً که پشتوانه ای برای کلام باشه، که باوری در ذهن مخاطب ایجاد شود به دلیل تأکید بر سخن. و من اصدق من الله حدیثا، کیست صادق تر از خداوند؟ و من اصدق من الله قیلا، کیست در گفتار از خدای سبحان دارای صداقت فزونتر؟ ذات حق نیازی به این نداره که کلام خودش رو تأکید کند با قسم، بلکه سخن الهی قول فصل است و حرف تمام و کامل. اما به سه جهت حضرت حق در کلام خودش قسم یاد میکند. یعنی سوگند در قرآن سه روی کرد دارد: روی کرد ادبی و ساختاری، رویکرد حقوقی، و رویکرد شناختی و معرفتی. چه اینجا چه هر جا در قرآن سه رویکرد در سوگندهای قسم دیده میشه. نکته اول رویکرد ادبی و ساختاری است. یعنی چه؟ یعنی اینکه به لحاظ به اصطلاح زبان قرآن، گاهی سوال میکنیم که قرآن با چه زبانی سخن میگوید؟ نه مرادمون زبان فارسی عربی، نه، به لحاظ زبان شناسی عرض میکنم اون ساختار زبانی قرآن چیه؟ قرآن بر اساس چه اصول زبانی سخن میگوید؟ این خیلی نکته مهمی است. از زیبایی های قرآن عزیزان اینه که قرآن بر اساس معیارهای متداول بین مردم مطرح می شود. یعنی حضرت پروردگار از باب این که انسانها رو به کلام خودش نزدیک کند، عناصر موجود در زبان مردم را، شیوه های جاری در بیان و زبان رو در بین مردم در کلام خودش جاری می کند و بدین شیوه سخن می گوید. مردمان هنگامی که صحبت می کنند گاهی صحبت از ما دارند، گاهی من می گویند، گاهی به شکل جمع یاد می کنند، گاهی به شکل مفرد. گروهی از انسانها عادتشون بر اینه که ما فرمودیم که چنین شود، گاهی بعضی از انسانها نه من خدمتون عرض میکنم است، یعنی به شکلهای این چنینی میبینیم، گاهی این گاهی اون در حوزه های مختلف، گاه اون حرمت و احترام، گاه عظمت شکوه لازمش به جمع سخن گفتن است، گاه به مفرد سخن گفتن. عین این رو در قرآن میبینید، حضرت پروردگار گاه صحبت از نحنو دارد، گاه صحبت از انا دارد، گاه میگوید ما، گاه میگوید من. با همون شیوه متعارف بین مردم خداوند سخن میگوید تا کلام خودش رو با افق فهم انسانها نزدیک کنه. از ویژگی های جاری در میان جامعه و سنت های اجتماعی میان مردمان مقوله است به نام قسم و سوگند در اقوام و ملت های مختلف. روش سوگند و قسم جاری بوده است، یعنی از روش‌های بیانی و زبانی جاری بین مردمان است که کلام خودشون را همراه با سوگند و قسم می‌آوردند. در زمینه‌های مختلف، شرایط مختلف از قسم استفاده می‌کردند، کما اینکه الان در جامعه بشری هم همین است مشاهده می‌کنید. در میان جاهلیت عرب و فرهنگ جاهلی از مقدس‌ترین کلماتی که به کار می برد واژگان قسم بود، عرب به کار می برد. یعنی حرمت سوگند یاد کردن در جامعه عرب در حد بالاترین مقدسات بود. عرب جاهلی اگر چیزی رو پاس نمی داشت، سوگندهای خودش رو پاس می داشت، ولو اینکه سوگند او به چه بود؟ به لات و العزا، به لات و عزا قسم، بسم لات و العزا قسم یاد می کرد، اما قسمش رو نگاه می داشت، زیر پا نمی گذاشت قسم رو. یعنی توجه ویژه‌ای به قسم داشتن در ساختارهای زبانی و محاورات خودشون. خب در میان پارسیان هم سنت بر همین بوده است. استحضار دارید که از دیرباز در سنت ایرانیان دیرین کاربرد قسم جاری بود. حالا اینو گاهی توضیح دادم خدمت عزیزان به این شیوه که شما الان سوگند معادل قسم در پارسی میگید سوگند یاد کردن، اما درست این چیست؟ سوگند خوردن است، چون در میان پارسیان سوگند خوردن مطرح بود. هنگامی که میخواستن کسی رو در محاکم حقوقی قسم بدن، به تعبیر ما ماده‌ای بود که این ماده رو یه ترکیب خاصی بهش دست پیدا کرده بودن که این ماده رو میساختند، نام این سوگنداک بود، میدادن میخورد، بعد اگر راست میگفت اثر خاصی در جسم او نداشت، اگر دروغ میگفت یه فعل انفعالاتی در بدن پیش میومد به لحاظ شیمیایی که یک اثری در چهره، رنگ و حالات دیده میشد، میفهمیدن دروغ میگه. یه دستگاه دروغ سنج بود، سوگنداک، بعد میگفتن سوگند خوردن. این متداول بود در میان گذشته ایرانیان. خب در ملت‌های دیگر هم همین شیوه متداول بود، مقوله قسم و سوگند. لذا شما الان می‌بینید، همین الان در مجامع مختلف دنیا می‌بینید، در کشورهای مختلف، که در محاکم حقوقی وقتی می‌خواد شاهد بیاد شهادت بده چه می‌کنه؟ قسم یاد می‌کنه. دست راست در کلام عرب میشه یمین، از اسامی قسم چیه؟ یمین، جمعش میشه ایمان. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند به خاطر این قسم های پرت و پلایی که میگید کارتون نداره، برید مسئله قلبیتون رو درست کنید. این دست راست الان متداول در محاکم حقوقی در اروپا غیره، میبینید دست رو بالا میگیرد شاهد، بعد قسم یاد میکند، بعد شروع میکنه ادای شهادت. سوگند یاد کردن الان و متداول است. قرآن به لحاظ این که نزدیک شود ذهن مردمان به ساختار بیانی و ادبی قرآن، از عنصر سوگند استفاده می کند. خداوند قسم را در قرآن قرار می ده به دلیل رویکرد ساختاری و ادبی. دو، به لحاظ حقوقی بنا قضاوت و داوری در یه پرونده و اثبات یه ادعا و رد یه ادعا با دو چیز است در نظام حقوقی اسلامی: نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود انما اغزی بینکم بل ایمان و البینات، من با دو چیز بین شما قضاوت میکنم، یکی به ایمان، یکی بینات، یکی یمین ها، باید بالاخره قسم بیاد کنید یا بینه و شاهد و ادله اینچنینی محکمه پسند به تعبیر ما بیاورید. یعنی دو چیز شدن مؤلفه قضاوت و داوری حقوقی در اسلام، یکی بینه و شاهد و دلیل است، دوم قسم و سوگند است. این اساس کار و این متداول، باز این نه این که در اسلام این چنین است که پیامبر فرمودند، بلکه همین امروز هم در دنیای ما ابزار عمده برای به کار گرفتن در محاکم همین است. خب حالا دقت بفرمایید، خدای سبحان در قرآن یه ادعاهایی دارد. حضرت پروردگار میخواد بفرماید که قل هو الله احد، وحدانیت خودش رو بفرماید، میخواد اثبات جهان آخرت رو مطرح کنه، میخواد خیلی از مسائل دیگر رو حضرت پروردگار ادعا کند و در قرآن ثابت کند. حضرت حق با همون روش متداول بین دستگاه قضا و جریان حقوقی و قضایی همین کارو میکند، میاد ذات حق با تمام عظمت که حاجت به این نیست وصف تو را اگر کنند گر نکنند اهل فضل، حاجت مشاط نیست موی دل آرام را، اما خداوند حرمت می‌نهد به انسان‌ها، برای اثبات مطالبی که بازگو می‌کند شهادت می‌ده حضرت حق، یعنی بیانه اقامه می‌کنه، شاهد، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، شهد الله. برای لا اله الا الله خدا شهادت می‌دهد که لا اله الا الله، ملائکت الله شهادت میدهند، اولو العلم صاحبان علم و دانش در طول تاریخ بشر شاهدان و گواهان این مطلبی هستند که بهترین دلیلند. شهادت مطرح میشه، ذات حق به شهادت میآید و شهدا و شاهدان رو هم به عنوان بینه و دلیل ردیف میکنند. یا هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذين من دونه، این نشانه ها و شواهد خلق الهی است، حالا بگید اونهایی که غیر خدان چکار کردن، اینها شاهد و دلیل ماست، بنگرید تمام این آفرینش رو و ببینید نشانه ها و شواهد رو. خداوند گاه در مقام شهادت، گاهی در قرآن خداوند در مقام انکار برمیاد. اینجا پیامبر فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، بینه که دلیل، حالا ایمان همون یمین و قسمه. خداوند گاه برای رد ادعای غلط دیگران قسم یاد میکنه، چون به لحاظ حقوقی همینه، کسی که میخواد بگه این کتاب، این عینک از آن من است، خب با دلیل بیارد که این از آن منه، این دست دیگری میگه این مال منه، اینا که منو برداشتی، با دلیل بیاری، شاهد بیاری که این مال توست. اما وقتی که این دلیل و شاهد نداشت، اون کسی که عینک دستشون با چیکار کنه؟ او یه قسم بخوره کافیه، والله که این عینک از آن خود من، مال دیگری نیست. یعنی میخواد انکار کند ادعای دروغین دیگری را. خداوند در قرآن به همین روش حقوقی قسم یاد میکند برای رد ادعای باطل دیگران. میگید قیامت نیست؟ لا اقسم به یوم القیامه، نه این ادعای باطل شماست، بلکه من قسم یاد میکنم که عالم قیامت هست و به قیامت قسم یاد میکنم، من خدا. ولا اقسم به نفس اللوامه، و من خدا قسم یاد میکنم به نفس ملامتگر شما انسان ها که چنین و چنان است. پس به لحاظ به جا آوردن تشریفات حقوقی و رعایت تمام موازین اثبات یک حقیقت، حضرت پروردگار در قرآن قسم یاد میکنه. رویکرد دوم قسم میشه چی؟ رویکرد حقوقی، که خیلی زیباست. سومین نکته که این رویکرد شناختی و معرفتی است، یعنی چه؟ یعنی این که در مقام قسم وقتی که انسان سوگند یاد میکند، ما قسم میخوریم. خب به چی قسم میخوریم؟ اونی که بهش قسم میخوریم در کلام عرب میگن مقسمون به، یعنی چیزی که به اون قسم یاد میشود، به اون قسم خورده میشه. اهمیت مطلبی که با قسم یاد میشه از کجا میاد؟ به چه دلیل مهم میشه؟ به دلیل اون چیزی و اون موردی که به آن قسم یاد میکنیم. یعنی به لحاظ اهمیت و به لحاظ جایگاه مقسمون به چیزی که به اون قسم یاد میشه، سطح قسم ما میاد بالا و اهمیت کلام ما چی میشه؟ فزونتر میشه. بس دیگه داره به چه قسم بخوریم. خب شما در بیان خودمون ببینید، وقتی ما همین در عرف اجتماعیمون میگیم، عرف حقوقی رو نه، وقتی در عرف اجتماعی قسم یاد میکنیم چی میگیم ما؟ مثلا میگید آه به نفسی، به جان خودم قسم که من چنین و چنان، به جان فرزند دلبندم، پرپر بشه بچه‌م اگر دروغ بگم، به جان فرزندم قسم که این چنین است، به جان مادرم، به جان پدرم، دیگه وقتی هم نباشن دستمون به خودشون نرسه چی؟ به ارواح خاک بابام، به ارواح خاک مادرم، ممکنه دیگه اینا. یعنی میگردیم دنبال چی؟ عزیزترین، مهمترین، شریفترین چیزها برای خودمون. دیگه گاهی هم که پناه میبریم دیگه به فراتر از محدوده خودمون، دیگه دستمون به دامن حضرت ابوالفضل میرسد و حضرت عباس قسم، دیگه نرخ جهانی قسم رو به کار میبریم دیگه. اینها یعنی اون چه که با آن قسم یاد میکنیم موجب چی میشه؟ اهمیت سخن ما میشه و تأکید از اون محتوا برمیاد، نه از قالب و لفظ، بلکه از اون محتوا برمیاد. حالا این خیلی مهمه. خداوند سبحان در مقام شناختن بسیاری از حقایق در آفرینش، این حقایق رو مقسمون به قرار میده در قرآن. به اینها قسم یاد میکند که ذهن انسانها به لحاظ شناخت و معرفت به سوی این حقایق بره و اینها رو درک کند. این میشه اقسام چهلگانه در قرآن. گاه ای و ربی لتبعثن ثم لتنبعن. ای و ربی، بگو پیامبر، آری به پروردگارم قسم. یعنی برترین قسم از کجا شروع میشه؟ از مقام ربوبیت حضرت اهدیت، مقام ربوبیت خداوند، شناخت ربوبیت از جان خود پیامبر. بعد میخواد و شمس و ضحاها باشد و لیل اذا یخشا باشد و تین و زیتون باشه یا و صافات صفا باشه، موجودات آسمانی زمینی، انواع و اقسام پدیده‌های خلقت مورد قسم یاد میگیرن. چرا؟ دلیل سوم و روی کرده سوم برای تسهیل و گشودن باب شناخت بیشتر انسان‌ها به این پدیده‌ها، که به دنبال اون در این قسم میتوان گفت مجموعه آنچه خدا بدان قسم یاد کرده است در قرآن، منظومه معرفتی قرآنی عظیمی را رقم میزند. اگر بشر بیاد همین چیزهایی که خدا به اونها قسم یاد کرده است در حوزه‌های مختلف، اینها رو به عنوان یه رشته علمی اصلا بیاد به عنوان یه شاخه کار مستقلی بشر اینها رو بررسی کند، کفاف نمی کند عمرها، کفاف نمی کند استعدادهای جامعه بشری، صرفا برای شناخت این مواردی که خدا بدانها در قرآن قسم یاد کرده و باب معرفت رو به خدا و هستی و وجود و همه چیز می گوشه. حالا می خواد نفس انسان باشه، نفس لوامه باشه و بقیه موارد، و این هم بسیار عجیب است. خب با این نکته ملاحظه فرمودید که فرمود و صافاته، یعنی با قسم شروع کرد. حالا الان اون چیزی که خدا در اینجا بدان قسم می‌خورد و ذهن ما را به آن متوجه می‌کند چیه؟ صافات است، زاجرات است، تالیات است، با این سه وصف. خب صافات، زاجرات، تالیات سه تا وصفن، معانیشو گفتم من خدمت دوستان عزیز. اینا موصوفش کیه؟ صافات یعنی چیه صافات؟ به لحاظ ادبی، چون لفظ خواهش میکنم این ظرافت رو باید بگم دیگه، چون لفظ مؤنثه، این موصوفش مؤنث نیست، این جماعت صافات است، جماعت زاجرات است، جماعت تالیات است، لذا جمع مؤنث لفظی میاد برای اینها، چون مراد یه گروه، گروهی صافات. حالا این گروه کیان؟ دو خط تفسیری در اینجا وجود داره به لحاظ تفسیری. یه رئیس و روشی است که اکثریت مفسران قائل به آنند و یه روش دوم و استفاده دوم و احتمال دومی است که در اکثریت تفاسیر اسمی از آن برده نشده است، که اتفاقا مورد تاکید عقیر هست. من اون نظر مشهور رو ابتداعا میگم، البته با تفاوت‌هایی با آنچه که در منابع تفسیر بعضا وجود داره خدمت عزیزان عرض میکنم. خب مراد از صافات چیست؟ کلمه صف رو گفتیم، انتج علی شیء علی خط مستقیم، این که یک پدیده رو شما، یک کسی رو، چیزی رو در یک خط مستقیم قرار بدید. خب یعنی چه این؟ صف نشانه نظم، دقت، جدیت. سه چیز از کلمه صف و صف کشیدن و صف زدن فهمیده میشه: یک، انضباط است، نظم و انضباط. دو، دقت. سوم، جدیت. این سه کلمه از واژه صف و صف کشیدن و صف بستن فهمیده میشه. در کلام عرب صف دو جا به کار برده میشه، یعنی اصطلاح صف رو در دو جا به کار میبرن، که همین انضباط و دقت و این جدیت در اونجا بیشترین حد رو دارد. یک، صف الجند. صف یه اصطلاح نظامی است، یه اصطلاح نظامیگری است، یعنی در بحث جند و سپاه صف مطرحه. نظامی و جندی باید چه باشد؟ بالاترین مرتبه انضباط رو داشته باشد، پازیتیو دیسیپلین به تعبیر دوستان، اون انضباط مثبت و جالب نکته ای است که باید در نظامیگری وجود داشته باشد. دو، دقتی که در نظامیگری. سوم، جدیت. به همین خاطر خداوند هم در قرآن صف را در این حوزه به کار میبرد. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. ان الله یحب، خداوند دوست می‌دارد کسانی که مقاتله می کنند و مبارزه می کنند در راه او، و حال این که صفند، یعنی در نهایت انضباط، در نهایت دقت و در نهایت جدیت. شما این رژه های نظامی رو نگاه کنید، خب انضباطی که می بینید گاهی اونقدر شگفت انگیز و زیباست که مو نمی زنین حرکات نظامی. اصلا به طور کلی نظام جمع، اصلا به طور کلی یه نظامی چیست بفرموده است، به فرموده بودن یعنی صف، تکان نمیخوره، طبق امر، طبق دستور عمل میکنند، به راست راست، به چپ چپ است، کاملا دقیق، بدونی که پاشو از مرزی حدی فراتر بگذارد، کاملا حدود رو رعایت میکند. این صف الجنده، این اصطلاح در مورد نظامی ها به کار برده میشه. جای دیگری هم این صف به کار برده میشه که صف العلم است. صف العلم است، ولی این اصطلاح هم داریم که این هم بسیار جالبه. شما الان در اصطلاحات آموزشی به کلاس در کلام عرب چی میگن؟ صف میگن. از صف الاول، کلاس اول. از صف الثانی، کلاس ثانی. خب این صف به لحاظ است. خب حالا در آیه شریفه اون احتمال اولی که عموم مفسران گفتند، معتقدند این صافات، این گروه منضبط، این جماعت منضبط، کاملا منضبط صفن، این جماعت زاجرات و تالیات نیستند مگر فرشتگان الهی، ملائکت الله. خداوند به ملائکه سوگند یامل کند. کدام ملائکه؟ ملائکه و فرشتگانی که در نهایت انضباطند، در نهایت موجوداتی هستند که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. هیچ افراد و تفریط و سبقت و تقدم و تأخری در کار فرشتگان الهی نیست عزیزان. فرشتگان به امرهی عملون، صرفاً به امر الهی عمل می کنند، در نهایت اطاعت فرمان برداری از ذات حق. و چه جالب که دلیل این نظر تفسیری هم در خود این سوره مبارکه آیه 161 اومده: انا لنحن صافون. از زبان فرشتگان میگن انا لنحن صافون، ما صافونیم. صافون همین صافات دیگه. و انا لنحن المسبحون، و ما تسبیح کنندگانیم، که میشه تالیات ذکر، که حالا خواهم گفت. یعنی از خود این سوره مبارکه هم برمیاد این تفسیر و این رأیی که اکثر مفسران مطرح کردند. خب مراد فرشتگانند، صافات فرشتگانند. بالاخره فرشتگان این ویژگی رو دارن. اجازه بفهمید این جمله رو بگم، استفاده اخلاقی و بالاخره جنبی هم داشته باشیم، چیزی که در میان انسان‌ها وجود ندارد. انسان‌ها صافات نیستند در پیشگاه خداوند عزیزان، متاسفانه اکثر انسان‌ها، یعنی اون انضباط رو در پیشگاه حق ندارند. اینها اون دقت رو در رابطه خودشون با حضرت حق ندارند. حضرت پروردگار نعمتها رو به انسان داده است، ما فرو رفته در نعمتها این به حدی که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، امکان شمارش نعمتهای الهی را به جلال خودش نداریم، هیچ نمیتوانیم آماری از نعمتهای الهی داشته باشیم. اما همین نعمتها به گونه حجاب ما میشه که اذهب الی فرعون انته تقا، طغیان میکنه این انسان، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، تا که خداوند یه مقدار قدرت بیشتری میدهد فرعون میشود، ثروت بیشتری میدهد قارون میشود. ما متاسفانه صف نداریم در قبال خدا، ما صاف نیستیم، صاف و صافات نیستیم، در رفتار ما افراط است و تفریط است و غرور است و متاسفانه انانیت ها و خودمحوری ها به جایی میرسد که گاه ما را در مقابل پروردگارمون قرار میدهد، نه مطیع امرو، به جایی میرسد که انسان میگوید انا ربکم الاعلا، ادعای ربوبیت دارد، ادعای الوهیت دارد این انسان، به جایی میرسد که گاه اعلام جنگ با پروردگار خیش میکند، فاذن او به حرب من الله، اعلام جنگ با خدا میکند، این موجود فقیر ضعیفی که در ذات خودش فقر محض است و یا ایها الانسان، ای انسان بیچاره ضعیف، تو به وجود خودت بنگر ببین که هستی چه هستی، و بالاخره یا ایها الناس انتم الفقرا بگیم، شما وجودتون فقر محض است و اون چه دارید از عنایت الهی، ما متاسفانه در قبال ولی نعمت گردنکشی میکنیم، افراد داریم، تفرید داریم، طغیان داریم. اما فرشتگان الهی خیر، اونها صافاتند و صافات صفا، سوگند به فرشتگانی که مطیع امر الهی به فرمان در آمده سر برخط با نهایت انضباط و دقت و صافات صفا. فزاجرات زجرا، من دارم همون روش تفسیری اول رو میرم خدمت دوستان، ابتداءن به شکل عمومی بعد اون نکته خاصی هم بگم انشاءالله فرصتی بشه امشب بگم. فزاجرات زجرا، سوگند به فرشتگانی که زاجرند، رد کننده و دفع کننده اند. خب استهزار دارید، فرشتگان دو گونه مسئولیت دارند، دو گونه مسئولیت دارند. خب اینها یه بخشی از این فرشتگان در نظام تکوین عالم تلاش و فعالیت میکنن، یه گروهی از فرشتگان در نظام تشریع عالم، یعنی بخشی از فرشتگان مسئولیت طبیعی دارند در نظام طبیعت، بخشی در نظام شریعت و امور هدایت و دین بندگان خدا مسئولیت به عهده دارند. فزاجرات زجر، سوگند به فرشتگانی که رد کننده و دفع کننده اند. من دیگه اون نگاه خاص‌تر رو در این نظریه عام، نظریه اول دخیل میکنم از اینجا. ببینید، گروهی از فرشتگان الهی در امور طبیعی عالم ایجاد مسئولیت میکنن، یعنی چه؟ یعنی در امر باران، در امر باد، در امر زمین، در امر آسمان، در مجموعه تحولات کیهان و کهکشان، فرشتگان الهی، فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، مشغول انجام وظایفند و رد کردن بالاخره عرض به خدمتون شرور و خطرات رو از مجموعه خلقت به امر الهی باز می‌دارن و دفع می‌کنن، و بخشی از اینها بازدارنده و دفع کننده مشکلات در حوزه حیات بشری هستند از همین فرشتگان، از این ملائکت الله. یعنی میلیاردها ملک عزیزان، میلیاردها میلیارد ملک آن به آن در شب و روز یتعاقبون باللیل و النهار، شب و روز در حال دور کردن بلا و ابتلاعات و شرور و زجر کردن ابتلاعات از جان و وجود بندگان خدا هستند. نمیدانیم از همین صبح امروز تا الان که خدمت دوستان عزیز هستیم چه ابتلاعاتی رو فرشتگان الهی از جان، مال، ناموس، دین، شهر، دیار، مملکت و هستی ما دور کردن. اولیاء خدا می دانند و بالاخره زبان حق لسان الغیب خوش گفت که هر آن که جان به اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حذف کنیم اون ابیات رو. از این حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد، تا برسد به اونجا که دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. این زاجراتن، فرشتگانی که دفع می کنند از هستی و آفرینش و از وجود ما. دوستان حوصله کنند و انشالله مراجعه بفرمایید به جلد اول شکوه نیایش و شرح دعای سوم صحیفه سجادیه، که اونجا به تفصیل نوشتیم وجود و مبارک امام. می فرمایند فصل دعای سوم صحیفه: فصل علیهم و علی روحانیین من ملائکتک، خدایا بر جبرئیل و میکائیل و که درودت رو بفرست، بر ملائکه روحانی خودتو که اینها فراتر از جسمند و تجردات خاص دارند، از زلفت اندک که نزدیکان تو هستند، همال الغیب الی رسولک، اینا هم کنندگان غیب رسول تو هم، ادامه میدن تا اینجا میرسن. والذین اذا نزل الامر به تمام وعدک، اون فرشتگانی که وقتی امر میکنی به تمام معنا پای کار تو هستن، و خزان المطر، فرشتگان معمول باران، و زاجرات رو گفتیم دیگه، و زواجر صحاب، فرشتگانی که ابرها را رد میکنند که در این سرزمین در فضای مشهد ببارد، یا به اصفهان برود، یا به افغانستان ببرد، یا به کجا برود. اینا زاجراتن، رفع میکنند، دفع میکنند ابر را از منطقی به منطقی، نمیگذارند کجا ببارد و کجا حتما ببارد. و زواجر صحاب، و لذی به صوت زجرهی یسمع و زجل الرعود، سوره مبارکه رعد هم یسبح الرعد و به حمده، و الملائکه من خیفته، اونجا هم میبینید که همین نکته اشاره میشه. یا والحابطین ما قطر المطر ازا نزل، فرشتگانی که موکلن به قطر قطره باران که کجا بیاید، منشأ خیر شود یا منشأ شر شود برای انسان ها، وابل باشد یا قیف باشد. والقوام علی خزائن الرياح، فرشتگانی که مأموریت دارند که بادها را چگونه بفرستند و چگونه نازل کنند. و وجود اون بارا که سید و ساجدین ادامه میدن یکی یکی، میتونید ملاحظه فرمایید در این دعای سوم صحیفه این بارا که سجادیه ببینید، اینها فرشتگانند، اینها زاجراتند عزیزان، و همینطور که عرض کردم بخششون زاجرات در حیطه انسانند. بسیاری از شرور را، خطرات را و آسیبها را دم به دم در برون و فراتر از اون در درون از انسان دفع میکنند. یعنی به برکت الهامات الهی که توسط فرشتگان میآید، و وساوس شیطانی که در جان و نفس انسان هست چی میشه؟ دفع میشه و دور میشه، میشن زاجرات. به دنبال اون فتالیات ذکر را، خب بخش از فرشتگان الهی، تو این اگر به شکل اون خط کلی رو بگیم، اینها صافاتند و همشون زاجرات، بسیاری از این فرشتگان زاجرات، بعد خب این فرشتگانی که صافاتند و زاجراتند از کجا این قوت رو دارند، این نیرو و توان اینها و این گوش به فرمان بودنشون و این قدرتشون از کجاست؟ از فتالیات ذکر را. اینها قوت جبریل از مطبخ نبود، اینها به دلیل انس با ذکر الهی و وحی الهی و یاد الهی این قوت رو داشتن. ممکنه اینطور بگیم. حالا اون نکته خاص رو بگم همینجا. ببینید، ابتداعا صافات همه فرشتگان، بعد اینطور بگیم خدا بر اساس اون دو نقشی که فرشتگان دارن، گروهی از فرشتگان در نظام طبیعی هستند، همینطور که توضیح دادم میشه فزاجرات زجرا، اما گروهی از فرشتگان کارشون تو امور تشریعیه، تو امر دینه، میشه فتالیات ذکرا، اینها در بحث تلاوت ذکر نقش دارند. خب حالا اینجا به شکل خاص‌تر اگر بگیم، چرا خداوند فزاجرات زجرا و فتالیات ذکرا رو کنار هم میاره، ربطی هم بین اینها هست، اون نکته ظریف اینه که بله، ممکن است اصلا این دو کلمه‌ای که خداوند بر فرشتگان میگه یک نکته درش وجود دارد، این دو صفت، و اون این عزیزان که گویا سخنی در اینجا بوده است، یعنی عده معتقد بودند که در کار وحی و در نزول وحی یه اتفاقات نامبارکی افتاده است، یه تصرفاتی شده، یا یه کسی دست برده است. چی؟ یعنی چه این اباطیل؟ بله، خداوند سبحان برای برهه های زمانی نبوت رو در فرزندان اسحاق قرار داده. از دودمان فرزندان اسحاق و بنی اسحاق پیامبران بزرگ بنی اسرائیل آمدند، موسی آمده است، عیسی آمده است و هزاران پیامبر. اما یک باره وقتی کار میرسه به قله نبوت و اوج نبوت و برترین پیامبر که میخواد بیاد و شخصیت والا این که خاتم النبیین و المرسلین باشد، محمد مصطفی، الله یک بار مسیر عوض میشه و این پیامبر از بنی اسحاق نیست، از بنی اسماعیل است. این از جماعت دیگری است، نه از جنس اون پیامبران قبلی به لحاظ نژاد و تبار. در کار خدا که اشتباهی رخ نداده است، یک کسی فضولی کرده، دخالتی کرده، کار رو خراب کرده است. چه اتفاقی افتاده؟ بله، یکی از همین فرشتگان بوده است که نافرمانی کرده و از مسیر خارج شده است، دست در اسناد طبقه بندی برده و بالاخره ابلاغ رسالت را از اسم فرزندی از فرزندان اسحاق تبدیل کرده به فرزندی از فرزندان اسماعیل. کیه این؟ همانی است که بهش میگویید جبرئیل. و جبرئیل بزرگترین دشمن یهود است، بزرگترین دشمن یهودیان است. خان الامین، خان الامین، خیانت کرده است، این خائن است، باید تحویل مقامات داده بشه جبرئیل و چنین کاری رو کرده است. این ادعایی است که یهودیان در صدر اسلام هم پای اون بودن که خداوند مطرح میکنه. قل من کان عدو لجبرئیل، بگو هر کسی که دشمن جبرئیل است، فانه نزله علی قلبک باذن الله، بگو او به اذن الهی این وحی را بر قلب تو پیامبر نازل کرد. یسلک من بین یده و من خلفه رصدن فالزاجرات زجرا. بعد از اینکه کلیت صفت فرشتگان گفته شد، فصافات صفا، فرشتگانی که گوش به فرمان الهی هن، در بیان این فرشتگان فرشتگانی هستن که بازدارنده این اباطیل هن، میگیرن مقابل این که اگر کسی بخواد تصرف در وحی بکند. جبرئیل نزل به روح الامین علا قلب کلت کون من المنظرین، امین وحی الهی است. در نهایت حفظ، اینی که در روایات داریم، وقتی سوره مبارکه انعام اومد، شیعها سبعون الف ملک، اسکورت میکردن جبرئیل و 70,000 فرشته تا سوره انعام را بر قلب پیامبر نازل کرد. میشه فزاجرات زجر، فرشتگانی که دور میکردند و دور کننده این توهمات. و یه توهم دیگه هم اینجا وجود داشت. خب دقت کنید، اینجا اول آخر مطلب رو 100% عزیزان دقت بفرمایید. یه اتهامی را، یه دروغی رو جامعه جاهلیت عرب ساختن برای تطهیر بتان خودشون. یه دروغی رو ساختن، این جعله ساخته شد سالهای بعد برای اینکه یک آبرویی برای خودشون دست و پا کنند، یه تلاش مذبوحانه این چنی. خب بزرگان هم بعضنی رو در کتاباشون نقل کردن که یک چنین چیزی رو جاهلیت عرب، یه چنین چیزی رو گفته است، یه دروغی رو گفته است. یعنی صرف نوشتن نه به معنای این بود که بگویند چنین چیزی وجود دارد، نقل، مثل اینکه شما دروغی رو می‌نویسید که فلان کسی، مثل خود قرآن که خداوند مطالب شیطان، مطالب کافران رو نقل نمی‌کنه، نقلش. بعضی‌ها میگن آقا تو قرآن سحر هست، پس سحر درسته. بابا حرفای شیطان تو قرآن هست، مگه شیطان درسته که حرفای شیطان تو قرآن هست؟ میگه برای نقلش خداوند، برای تبیینش، برای آشناییش. افسانه ای مطرح شد به نام افسانه قرانیق. قرانیق چیست؟ جمع قرنوق. قرنوق بوتیمار، کلنگنداز، همون پرنده های بلند سپید پرواز، سپید بال و اونچنانی. این افسانه اینه که دی آمدن گفتن این گونه آبرو دست پا کنن برای بتان خودشون. گفتن ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا حلق شیطان فی امنیته. وقتی انبیا شروع میکردن به خوندن، بعد شیاطین میومدن لای کلام اینهای چیزهایی رو جا میزدن، بر میزدن. کجا؟ گفتند نمونش اینجاست که این افسانه قرانیقه، سوره مبارکه نجم. پیامبر میخواند که افرئیتم اللات و العزا و منات از ثالثت الاخرى، آیا شما لات و عزا رو دیدید؟ آیا شما این بت سوم رو دیدید؟ این منات از ثالثت منات را؟ و بعد یک بار پیامبر گفت، این افسانه سازان دروغ این حرف رو گفتن، گفتن یک بار پیامبر گفت ان شفاعتهن لترتجا تلک القرانی قلقلا ان شفاعتهن لترتجا. این ستا بت اینها پرندگان بلند پرواز حقیقتن و شفاعت اینها رو باید امید بهش داشت. شیطان القا کرد در زبان پیامبر، پیامبر این جمله رو گفت، یه دروغ باطل این چنینی رو ساختن. بعد اسم این شد افسانه قرانیق که آیندگان بعد این رو نوشتن که بابا همچین باطلی رو گفتن. حالا نمیگن وقتی که مثلا دروغگو، نمیدونم وقتی میخواد دروغ بگه چه میکنه، حالا اون اصطلاحات رو به کار نمیبریم. اینا هم حماقتی که به کار بردن این بود در سوره این حرف رو زدن که اول سوره خداوند چه میگوید، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. این پیامبر اون چرا که میگوید وحی محض و از هوا سخن نمی‌کنه، اصلا چیزی بر لب او جاری نمیشه مگر اون که خدا به او نازل کرده است. ان اتبع الا ما یوحى الی، تمام وحی رو میگه، امکان نداره. اون آیه شریفه 50 که سوره مبارکه حج، امنیه به معنای قرائت نیست، به معنای آرزوها و تمنیات و هدف گذاریه. هر پیامبری که هدف گذاری میکرد شیاطین میمدن اهدافشو خراب کنن با انحراف مردم. آیه اون چیز دیگر میگه. این افسانه قرانیق همان شد که اون سالهای قبل مشاهده کردید که اون مرده که ملعون کذایی اومد کتاب آیات شیطانی خودش رو نوشت بر اساس افسانه قرانیق، یعنی نسبت داد به اون در نامگذاری. فرمود و صافات صفا، سوگند به فرشتگان صف کشیده. چه صف کشیدنی، گوش به فرمان در آمده، چه گوش به فرمان در آمدنی. فضا جرات زجرا، فرشتگانی که به تمام معنا بازدارنده ی حریم وحی، حریم الهی و حریم هدایت انسانها بودند و هستند، به گونه ای که فتالیات ذکرا. لذا اینها موظف شدن که وحی را تلاوت کنند، از سوی خداوند بیاورند و بر قلب پیامبران الهی نازل کنند که سرآمد اونها و مسئول اولیه جبریل امین که نسبت پیامبر مکرم اسلام نزل به روح الامین علی قلب کلتکون من المنظرین، به لسان عربی مبین که پیامبر مستقیم جبریل می آید و این روح الامین و روح القدس بر قلب پیامبر وحی رو نازل می کند. فتالیات ذکرا. این خط اول تفسیر تا اینجا و نظر اکثر مفسرین. حالا اون احتمال دومی که من درس کردم عنایتی بهش هست که انشالله خدمتون خواهم گفت، اینه که مراد از این صافات زاجرات حالیات فرشتگان نیستند. یعنی یه احتمال تمام، احتمال دوم میگیم مراد ماییم، انسان ها هستند. خداوند به گروهی از انسان ها سوگند یاد میکند که صافاتند، زاجراتند، تالیاتند. حالا این چی میشه، چطور میشه؟ انشالله برای فردا شب خدمت عزیزان، که بعد از اینکه تازه این قسم ها رو فهمیدیم، حالا نوبت چی میشه که با این قسم چی رو میخواد خدا ثابت کند. ان الهکم لواحد، که انشاءالله باید فردا شب محضر مبارک عزیزان مطرح کنیم. خب الحمدلله رب العالمین که خدای سبحان توفیق شروع این سوره مبارکه رو ورود در این کلام به ما عنایت کرد. بالاخره میدونیم عزیزان این ماهی که پیامبر فرمودن ماه برکت، رحمت، مغفرت، برکت، رحمت، مغفرت، و سرمنشأ برکت، رحمت و مغفرت، بالاترین سرمنشأش در آفرینش الهی چیست؟ قرآن. بیشترین برکت رو باید کتاب مبارک از قرآن گرفت. بیشترین رحمت رو خودم و رحمتن باید از قرآن. بیشترین مغفرت رو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ در قرآن میتونیم پیدا کنیم. به همین خاطر خب بالاخره به تعبیر امیرالمؤمنین دیگه لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، ماه مبارک بهار قرآن است دیگه، بهار برکت و رحمت و غفران است. امیدوارم که اینه که بالاخره پیامبر در خطبه شعبانی فرمودن یک آیه قرآن رو که در ماه رمضان میخوانید برابر با یک ختم بیرون از رمضان است. خب خیلی حرف سنگینیه این سخن پیامبر. لذا طبعا فهم قرآن در این ماه عزیزان، درک قرآن در این ماه، مذاکره قرآن در این ماه، تفسیر قرآن در این ماه، دلبستن قرآن در این ماه چیز دیگری است اصلا. اینه که اعمالکم فیه مقبول، مراجعه ما به قرآن هم در این ماه انشاءالله مورد قبول حضرت پروردگار واقع میشه انشاءالله. شبهای آینده در این باب هم فرصتی باشد سخن خواهم گفت، محضر مبارک دوستان عزیز. خب من قبل از اینکه دعا کنم، شب شب جمعه است، شب اول جلسه و دل بسته ایم عزیزان، خدا میداند دل بسته، یعنی بندگان خدا اونهایی که چیزی میدانند همه چیز رو تو این ماه میجویند، یعنی میگن اگه اتفاقی تو این ماه افتاد برامون میفته، و الا باز تا سال آینده باید منتظر باشیم که رمضانی بیاید و شب قدری بیاید. و این شب اول محفل و شب جمعه اول ماه مبارک رمضان و یا باسط الیدین بالعطیه است و یا دائم الفضل علی البریه است، حضرت پروردگار بسیار دل داریم امشب بعد از یک ساعت کلام خدا رو گفتن، پروردگارا به عظمت خودت عنایات و برکات و رحمت و غفرانت رو بر ما نازل بفرما. پروردگارا سرزمین های ما تشنه است، همون که دل های ما تشنه است، دل های ما رو از غفران و رحمت خودت سیراب کن، سرزمین های ما رو از باران رحمت خودت و نزولات آسمانی سیراب بگردان. پروردگارا شرور و ابتلاعات رو از دامن ما مردممون مملکتمون دور بگردان انشاءالله. این فاجعه و ضایعه سنگین بسیار دردناک بود عزیزان. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ محمد اصلانی از شاگردان خوب من بودند. ایشان سالها در مدرسه امام حسن مجتبی در مباحث ما شرکت می‌کردند. بسیار مجد، خوشخلق، فعال، به درد بخور، نافع برای جامعه، بی ادعا و متواضع. دخل سالها دیگه از فضلای درس بودن و خدمتشون و این شناخت بود و این گونه مظلومانه با زبان روزه در صحن مطهر علی ابن موسا به شهادت رسید. واقعا مصداق شهادت مظلومانه ای برای این به دست وهابی خبیث تکفیری ابن ملجمی. بالاخره این گونه کردن که جز جهل چیزی در ذهنشون نیست متاسفانه. خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر، در گذشتگان بینمون که سالهای قبل بودند رمضان و امسال نیستند، و این شهید بزرگوار رو، و بعد از اون شنیدم که اون روحانی بزرگوار دوم هم به شهادت رسیدند و به رحمت الهی رفتند، خداوند همه اینها رو در این شب جمعه اول رمضان بر خان گسترده رحمت و غفران خودش میهمان بگرداند و بنیاد و بساط این گونه جاهلان ظالم را از صفحه روزگار محو بگرداند ان شاء الله. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.